اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها فاستوي المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه تاریخ 9 خرداد ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 11 شعبان المعظم سال 1436 هجری قمری مباحثمون در طب المعصومین حرف الفا، مثلا الفاکهة تو بحث میوه‌جات که در سبد غذایی خانوار لبنیات باید باشه، میوه‌جات باید باشه، حبوبات باید باشه، سبزیجات باید باشه و گاهگاهی پروتئین های حیوانی از گوشت قرمز و یا گوشت سفید هم باید باشه در زمان های خاصی. حالا مباحثمون در فاکهه، حل فاکهه تو بحث میوه و میوه‌های بحث میوه و میوه‌های رسیده طبیعی. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم علیکم بالفواکه فی اقبالها، بر شما انسان‌ها مخصوصا مسلمانان فلاخص شیعیان باد که میوه‌های هر فصلی رو در فصل خودش مصرف کنید. میوه‌های رسیده شیرین هر فصل در فصل خودش مصرف کنید. فإنها مصحة للأبدان، بعضی نسخه ها میگه للبدن. تحقیقا میوه‌جات رسیده طبیعی ارگانیک که آفات گیاهی و سموم شیمیایی ندارد باعث سلامتی و استمرار صحت بدن آدمی و بدنهای مردم میشود. و متردتون للأحزان، غم اندوه ها رو دور می افکنه، زیرا بیماری ها بعضیاش زجرآوره، بعضیاش افسردگی میاره. مثلا کمپانی فقر آهن یکی از عوارضش افسردگی، بعضیاش شادابی تراوت شخص به هم می ریزه، بعضیاش اختلالات در خواب میاره و مانند اینها. و القوها فی ادبارها، وقتی فصل خودش نیست اون میوه غیر فصل رو نخوری. فإنها داء الأبدان، زیرا باعث درد و بیماری در بدنها میشه. چه برسه به این که میوه نارس باشه یا نیمه نارس و در غیر فصل خودش باشه، ضربه زدنش چیه؟ بیشتر بعضیاش افت هوشیاری میاره، بعضیاش افت حافظه میاره، بعضیاش یبوست حاد و مزمن میاره و مانند اینا. حتی بعضی موارد کار از این پیشرفته تر میشه و باعث ضعف اندام دستگاه تناسلی میشه و مشکلاتی در باروری و زمینه های برای عقیم شدن می آورد. این روایت هم در بحار چاپ بیروتی جدید جلد 59 چاپ اسلامی تهران جلد 62 صفحه 296 و مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 468 و رویه کل الفاکهة فی اقبال دولتها، حتی روایت شده از مستدرک محدث نوری جلد 1 صفحه 434 حدیث دو به شماره مسلسل 1092 کل الفاکهت فی اقبال دولتها و افضلها الرمانو و الاترجو. این کتاب که افضلهما داره، حالا اشتباه چاپی، و افضلها و با فضیلت ترین میوه های در فصل خود انار، میوه انار طبیعی و میوه بالنگ رسیده طبیعی، مستدرک جلد 16 صفحه 407 حدیث 3 به شماره 20355. و من الریاحین الورد و البنفسج، تو گلها با فضیلت ترین گلها، یکی گلبرگ های گل محمدیه، یکی هم گلبرگ های گل بنفشه طبیه، بنفشه کوهی، که خیلی فواید داره و روغنش هم در پایی روغن زیتون، یعنی جوشانده گل بنفشه طبیه در پایی روغن زیتون، هم شخص بخوره هم ماساژ بده، ضد روماتیسم های مفصلی، فواید دیگه هم داره. رضا پیغمبر اکرم به امیر المومنین فرمودن لو علم الناس ما فی دهن البنفسجه لحسو محسوا، اگر مردم میدونستن چه فواید زیادی در روغن بنفشه طبی در پایه روغن زیتون هست، هر آینه جرعه جرعه می نوشیدن تا چه برسه به ماساژ برای مفاصلی که روماتیسم مفصلی داره. و من البقول الهندباء والخسون، از سبزیجات متنوع بهداشتی سالم با فضیلت ترینش، یکی سبزی کاسنیه، یکی هم کاهوه، کاهو بدون سس، سبزی کاسنی، حالا شبها به همراه شام 6 الی 7 برگ کاسنی بخور. کاهو متوسط طبیعی ارگانیک بدون آفات گیاهی، بدون سموم شیمیایی، بدون بول و قاعت چارپایان درنده از رسته گربستانان، چون اون کیست هیداتیب میاره، تاولهای کبدی میاره. حالا کاهوی طبیعی که آبیاریش هم از آب چشم سار باشه، نورن علا نور، یا آبهای متعارف سالم باشه، آب و فاضلاب نباشه. حالا چنین کاهوی طبیعی ارگانیک که آفات گیاهی سموم شیمیایی آبیاری ناسالم این چیزا نداره، حالا یه دونه متوسطشو از بالا 4 قسمت کن، 1/4 با نهار، 1/4 با شام، 1/4 به همراه افطاری، 1/4 به همراه سحری بخور بدون سس، خیلی فواید داره. یکی از فوایدش چیه؟ اصلا نمیگذاره اضافه وزن بگیر. دوم، نمیگذاره پرخوری کنی. سوم، اضافه وزنتو کاهش میده. چهارم، تصفیه خونت میکنه. پنجم، حرارت اضافی بدنتو کاهش میده. نمیگذاره بیقراری شبانه، بیتابی روزانه بگیریم. فواید دیگه هم داره مؤمنان. هندبا هم که سبزی کاسنیه، خیلی فواید داره. ضد سحره، ضد لممه، ضد سمه، و همچنین تو بحثای باروری و پیشگیری از عقیم شدن، هم برای مرد خوبه هم برای خانومش خوبه. تو بحث تکثیر و ازدیاد اسپرمای سالم شوهر، جهش سالم اسپرمای شوهر، طول عمر مفید اسپرم ها و قدرت لقاح و تخمه. در خانوما فعالسازی تخمدان های خانوم، افزایش طول عمر تخمک و توان لقاح رو در تخمک بالا میبره که با اسپرم شوهرش سلول اولیه انسان به نام سلول تخمه پشت شیپور فالوب ابتدای لوله رحمی تشکیل بده. خواستم روایات اهل بیت عصمت و طهارت در بحث هنده با تو بحث خس، خس یعنی کاهو طبیعی بدون سس مصرف بشه. و ابرد المياه ماء الانهار العظام ابردها و اصفاها، با فضیلت ترین آبهای آشامیدنی قابل شرب آب نهرهای بزرگ و جاریه سردترین باشه و با صفاترین باشه، یعنی تصفیه شده ترین باشه، آلودگی های محیطی نداشته باشه، آلودگی های جوی پیرامون نداشته باشه، مثل باران های اسیدی یا باران های بازی نباشه، حالت گلخانه‌ای نباشه، آبراهای فاضلاب کارخانجات و مانند و خانه ها به این رودخونه ها باز نشده باشه، فلزات سنگین، سرب، آلومینیوم و یا بعضی چیزهای دیگه مثل جیوه نداشته باشه، ضریب رسوبش بسیار کم باشه، ضریب املاحش متوسط باشه، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، از حیث برد بودن سرد خوشگوارا باشه، هنیئن مریعا. حالا در کتب شیعه مثلا در مکارم الاخلاق صفحه 146 و صفحه 170 در دو جا این روایت اومده، دعوات راوندی صفحه 159 حدیث 436 آمده. روایت بعدی اینه که رسول الله به نعمات خدا بسیار احترام میگذاشتن، از جمله به گل معطر خوشبو، از جمله به میوه رسیده طبیعی فاقد سموم گیاهی و فاقد سموم شیمیایی، اشکالون نره آفت زده نیست. حالا میوه رسیده طبیعی سالم بهداشتی، پیغمبر اکرم به این نعمت خدا خیلی احترام میگذاشتن، میبوسیدنش، به چشمشون میگذاشتن، به دهنشون میگذاشتن، خدا رو شکر میکردن، بعد تناول میفرمودن. یعنی خالق و صانع و رب الارباب صاحب و کل شیه، اینا رو همه مد نظر داشتن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. بعد میوه رو با معرفت تناول میکنن، با معرفت فصل خودش باشه، فایدش چیه، برای چی خوبه، پیشگیری از چی میکنه، چون خزان علمه. در ظاهر مثل من شما میوه میخواد، ولی در واقع طبق نیاز بدن مصرف به جا به موقع و صحیح داره، پرخوری نداره، بدخوری نداره، خوردنش جاهلانه نیست، خوردنش چیه عمو جان؟ عالمانه است. لذا امام صادق علیه السلام میفرماید، و این روایت در کتب شیعه در 19 تا کتاب اومده، نگاه کنید، که قال کان رسول الله صلی الله علیه، قال صادق علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا را الفاكهه الجديده قبلها ووضعها على عينيه وفمه ثم قال اللهم كما أريتنا أولها في عافية فأرنا آخرها في عافية. یادتون باشه اون حرفایی که اول زدم، یادتون باشه میوه رسیده طبیعی بدون آفات گیاهی، بدون سموم شیمیایی، سالم، تمیز، شسته شده با آب آشامیدنی سالم، حالا این میوه رو به چشمش میزنه، به دهانش میزنه، بو میکنه، گرفتین چی گفتم؟ نه که میوهی که آفات گیاهی داره، سموم شیمیایی داره، پر گرد خاک و دوده هم که بعدی به چشمت بزنیم که تراخم چشم بگیریم یا عفونت های چشمی یا گل ماژه بگیریم، دارم میگم معصوم داره این کار انجام میده، یعنی تمام مسائل بهداشتی فردی و اجتماعی رو رعایت کرده. این روایت 19 تا سند داره، این چند تاشی بنویسیم. مثلا عمالی شیخ صدوق آخر صفحه 265، روزت الواعظین جلد 2 صفحه 327 چاپای قدیم، وسائل شیعه چاپ جدید آل البیت جلد 2 صفحه 171، بهار چاپ بیروتی جدید جلد 63 صفحه 119 حدیث شیخ، بهار چاپ بیروتی جدید جلد 92 صفحه 347 حدیث 1. روایت بعدی هم از امام صادق علیه الصلاه و السلام، میگه آقا هر میوهی سمی دارد، پس نشسته میوه نخور، میوه رو اول خوب بشور بعد تناول کن. قربون امام صادق. قال الصادق علیه السلام ان لكل ثمره سما، هر میوهی ظاهرش سمیه. این ثمرتن سمن تو کتب شیعه 13 بار اومده، بگردید مواردش پیدا کنید. ما تو بحث خودم 4-5 موردش مربوط به بحث ماست. ان لکل ثمرتن سمن، پرانتز باز، دکتر لبیب بیفون میگوید لعله یقصد به سمن الجراثیم التي علیها، شاید موجودات ریز ذره‌بینی هستن که مثلا میخوان لانه گزینی کنن، یا مثلا مدفوع داشتن ممانند او، یا یه سری سموم دیگه داشتن از باب تماس با موجودات ریز. حالا اول آخر چه سمومی ناشی از این موجودات ریز باشه مؤمنا، حتی مگس که زیر یک بالش سم بچه نه، مثل گرد و خاک باشه، ذرات معلق در هوا یا آیروسل باشه، یا هیدروکربنای محیطی و دوده باشه و مانند اینا، یا سموم شیمیایی باشه سمپاشی کردن، یا آفات گیاهی باشه، یا اصلا نه بعضی حشرات هستن مؤمنان از جراثیم بزرگتر حشرات هم، بعد اینا نیش میزنه مؤمن سوراخ میکنه پوست میوه رو، بعد تخریزی میکنه، این لارواش تو میوه باز میشه. تصور فهمونیم اینجا باید اونا همه کنده بشه، ظاهرش هم پاکسازی بشه، میوه سالمه بدون آفات گیاهی، آفات حیوانی، آفات شیمیایی، گرد و خاک، دوده. بزن بگیم حتی اقل کاری که میکنی لااقل با آب آشامیدن این سالم خوب این میوه رسیده شیرین رو بشور بعد بخور. فَإِذَا أَتَيْتُمْ بِهَا فَأَمَسُّوهَا بِالْمَاءِ، پس هنگامی که آورده شد برای شما این میوه‌ای رسیده، فَأَمَسُّوهَا بِالْمَاءِ، پس مسش بدید با آب آشامیدنی سالم، یعنی خوب بشورینش. تو پرانتز اَمَسُّوهَا فِي الْمَاءِ، بعضی روایات اینجوری، یا یعنی اینکه تو آب قوطه‌برش کنید یه مدتی تو آب آشامیدنی سالم بمونه، بعد تو آب درش بیارین، یعنی اقسلوها با آب مطلق، مثلا آب آشامیدنی سالم. حالا این روایت تو کتب شیعه وسائل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 115، چاپ آل البیت جلد 25 صفحه 147، فروع کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 350 حدیث 4، چاپ دارالحدیث جلد 12 صفحه 538، و یکی هم طب الائمه، اینجا چاپونه از محاسن نوشته حواسش نبود، به جشن نیست، طب الائمه علیه مصطلات و السلام علامه شبه صفحه 148. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام لما اهبط الله عز و جل آدم علیه الصلاة و السلام من الجنت احبط معه 20 و 100 قضیب. یه نسخه، یه نسخه دیگه اینطوریه: اهبط الله معه 20 و 100 قضیب. این چجوری خوندن؟ حالا چاپخونه حواسش نبوده، این تو نسخه رو قاطی کرده، معنی خراب میشه، چون اللهش نیورده اونجا احبته میخونی، بعد اینجا چرا 20 است؟ این چی شد؟ پس دوتا نسخه هاشو از تو روایات، هر دوتاش هم در تو روایات گفتم که دو نسخه داریم. یه بار احبت معه 20 و 100 قضیبا، یه نسخه. نسخه دیگه اهبط الله معه 20 و 100 قضیبا. حالا کتاب درست شد. منها 40 ما یعکل داخلها و خارجها و 40 منها ما یعکل خارجها و یرما به داخلها و قرارتون ای کیسون فیها بذرو کل شیعه. میگه هنگامی که حضرت آدم از بهشت زمینی رانده شد، هبوط کرد به زمین و به همراه او آورده شد 120 قرص درختان و درختچه ها که بعضی از اونها خوردنی داخل و خارجش، همش با هم خورده میشه. مثل چی؟ مثل توت، توت فرنگی، به شما از کنم توت سرخ، شاتوت، همجور مثال بسید. یک بار دیگه نه، بعضیاش مؤمنا خارجش خورده میشه، داخلش میندازی کنار، مثل آلبالو، مثل گیلاس، همجور سخواد مثال بسید، مثل هلو. و قرارتون، قرارتون یعنی یک کیسه بزرگ که همه انواع گیاهانی که دانه دار هستن، مثل قلات. بعد اینا باید دونش کش بدی مؤمنا، از همه این مدل های قلات هم چی مؤمنا؟ هر دون دونه هاش آورده که تو زمین کش کن. و قرارتون ای کیسون فیها، که در این قراره بدرو کل شیعه. این روایت در خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 601 حدیث 4، بهار جلد 11 صفحه 204 حدیث 4، بهار جلد 63 صفحه 117 حدیث 1. روایت بعدی: قال الصادق علیه السلام انه کان یکره تقشیر ثمرته. حضرت بعضی میوه ها رو قشنگ میشست، با پوستش میخورد. مثلا فرض کنید هلو، زردالو، مثلا گوجه سبز، همچون مثال بزن، گلابی، مثال بزن، خب اینا رو خوب میشست، میوه طبیعی رسیده، ارگانیک، آفات گیاهی شیمیایی هم نداره، خوب هم شسته شده، حالا با پوستش میخورد. گاهی نه، نمیشه با پوست بخوری. یعنی چی آجا؟ یعنی مثلا حکم اولیه اسلام اینه که القفا با همین کلش بخوری و با پوستش بخوری، از همین جایی که به بوته چسبیده، یعنی خیار بوته ای، القفا مستحب، از همین قسمتی که به بوته چسبیده که کندی شستی، از همین قسمت بخوری، یعنی از تلخی خیار شروع کنی بخوردن که اول درصد انسولینت بره بالا، کمک کنی به پانکراس و لوزالمعده، چون هر غذا خوردن هر آدم سالمی قند خونش بالا میره. بعدم با پوست بخوری، کلروفیل داره، سبزینه داره، چقدر کمک میکنه به حرکات دودی شکل روده بزرگ، و خودش مؤمنا فایبر داره که پیشگیری میکنه از انواع سرطان ها، مخصوصا سرطان گوارش. این حکم اولی. اما الان چیه؟ حکم ثانویه. چرا؟ چون قالنا این میوه های جالیزی رو با آب و فاضلاب آبیاری میکنن. بعضی مناطق نمیخوام اسم ببرم هر جا، اینا گاهی از کود انسانی استفاده میکنن برای اینکه شخص یا اشخاص به کرم کدو، کرم آسکاریس و مانند و انواعی از انگل ها مبتلا نشن، میگی میوه رو خوب بشور پوستش هم بکن، حکم ثانوی. یا اینکه مؤمنا میان سموم شیمیایی میزنن، باز اسم این مناطق نمی برن بعدم میگم که الان متخصصین که آزمایش کردن تا 1 میلیمتر زیر پوست خیار سمای شیمیایی است. دیدی از باب حکم ثانوی حالا مجبوریم چیکار کنیم؟ پوست این میوه رو بکنیم. یا اینکه مؤمنا بعضی افراد میخوان بیشتر بمونه این میوه تو مغازشون، برمیدارن گلیسرین و نمیدونم پارافین شمع و چیزا، این چیزا که مثلا روش آب وای نسته و آب خودش هم از دست نده، یعنی زود پژمرده نشه، فقط برای اینکه بیشتر فروش کنن و این میوه بیشتر موندگار داشته باشه تو انبار و توی مغازه مامانند. اینجا هم باید پوستش بکن چون این پارافین اینها برای ضرر داره. درست مؤمنان؟ پس حکم اولی اسلام رو گفتم، حکم ثانویش هم خدمتون گفتم با مثال انه کان یکره تقشیر تقشیر ثمرته. امام صادق بدش می آمد از این که میوه رو پوست بکنن بعضی میوه ها، توضیح دادم حکم اولیه است، اما حکم ثانویه نه فرق میکنه. این تقشیر ثمره در کتب شیعه 9 بار آمده، حالا چند تاشو بنویسیم. مثلا وسائل شیعه، چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 115 و چاپ آل‌البیت جلد 25 صفحه 147 حدیث 2 از با شماره مسلسل 31473 و کتاب محاسن برقی جلد 2 صفحه 556 حدیث 912 تو 9 بار اومده یه چند تاشه نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمودن 5 چیز مبدع و منشأش از میوه های بهشته که تو صدر میوه های بهشتی که گفتم اونجا تا 129 شمرده، تو صدر اونا این 5 تاست. خمسان من فاکهت الجنت فی الدنیا الرمان الملاسی. خود ایران 60 الی 70 نوع انار تولید میشه خود ایران. حالا رمان الملاسی و دوم تفاح و شعشعانی و الاصفهانی و شعشعانی چاپونه یادش رفته عین دوم بگذاره، شما عین دوم رو اضافه کن، و تفاح و شعشعانی و الاصفهانی. سوم از سفر جلو. چهارم العنب. حالا اینجا بنده خدا چاپونه اشتباه کرده، نوشته والعنا، عنا به معنای صبره، چرا توی بس ما ده چاپونه حواسش نده، اینجا رو بنویسین والعنب تو نسخه های روایی عنب، والعنب و رطب المشان مثل صرافان و اینا انواعی از خرمه های مرغوب هست، محدث نوری تو کتاب مستدرک میاره این روایت هم تو محاسن برقی جلد 2 صفحه 527 حدیث 763، خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 289 حدیث 47، بحار جلد 63 صفحه 122 حدیث 13 و جلد 109 صفحه 212. آخرین روایت از باب فاکهه، قال الامام الرضا علیه الصلاة والسلام ان الثمار اذا ادركت ای نضجت ففیها الشفاء لقوله جل و عز کلوا من ثمره اذا اثمر و ينعه. امام رضا علیه السلام فرمود میوه رسیده طبیعی ارگانیک بدون آفات گیاهی و شیمیایی این شفا بخشه، این شفا بخشه، یعنی درمان بیماری میکنه به گونه ای که دیگه بیماری برگشت پذیر نیست. اما متاسفانه در آخر زمان که بحث کاپیتالیسم و سرمایه داری و انبارداری و نمیدونم ارزش افزوده و پوله اکثر میوه ها رو نارس میکنن، بعد یه سری بخوراتی میزنن و یه گردایی میزنن که عمرش بیشتر بشه و الکی تو انبار میرسه، رسیدن الکی هم بعد به خورد مردم میدن، چقدر عوارض سوء داره. اون دیگه شفا بخش نیست، ممکنه علاج باشه، بخشی از بیماری درمان کنه، اما بیماری های جدید میاره. و چون که مردم آخر زمان مسترن و اکثرشون زندگی شهری دارن، اما یجیب المستر ادادا یک شفاست از باب استراد. اینجا این طبیح المحظورات به قدر ضروره، به قدر ضروره برای علاج استفاده کن، ولی یادت باشه شفا خبری نیست. به خاطر ظلم ظالمی سرمایه داری به سبک بلوک غرب، اینم ظلمیه که مردم دنیا میکنن، حرف از حقوق بشر میزن چه پروهی. حالا این روایت هم سندهای مختلفی داره. فقه الرضا علیه السلام صفحه 347 بحار جلد 59 جلد 59 صفحه 262 حدیث 16 بحار جلد 63 صفحه 119 حدیث 9 طب الائمه علیه مسالات و السلام علامه شبه صفحه 148 مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 466 حدیث 20559. حالا بخشی از میوه ها میوه های جالیزیه، مثلا شمالی ها از بادمجون میرزا قاسمی درست میکنن، کارشون کار خوبیه، شما هم درست کنین چه اشکال داره؟ کشک بادمجون تو به سبک میرزا قاسمی بخورین. افرادی که بیماری های متابولیکی دارن میان این کدو مسما رو بخارپز میخورن، بسیار خوبه. افراد سالم هم کدو مسما رو خام یا بخارپز بخورن، تصاحب فهمونه قاطی خورشت دیگه که میخورن نوش جنگ، کار خوب خوبه. خربوزه رسیده شیرین هیچ وقت صبح ناشتا نخور، یکی از بیماریاش چیه؟ فلجی میاره. انشاءالله مباحث بعدی میگه. خربوزه رسیده شیرین رو بعد از غذا بخور، 11 فایده داره، یکیش کمک به هضم غذا میکنه. حالا چون فصل تابستون هم هست مردم میوه هندوانه میخورن، یه چند کلمه هم درباره هندوانه بنویسیم یادگار. 4-5 نکته درباره هندوانه. 1. هندوانه رو در یخچال نگهداری نکنید، بلکه هندوانه سرد غیر یخچالی باشه، یعنی پشت هندوانه که پوسته هنوز قاچش نکردیم، پوست هندوانه رو یکم بتراش از بیرون، بذار تو سایه، با تبخیر آب پوست هندوانه از بیرون داخل هندوانه خنک میشه. این عرب های محترم کشور اسلامی عراق قشنگ میدونن، چون شربه هاشونو این کوزه های آبشونو که آب کردن میذارن تو سایه، این رطوبتی که از بدنه کوزه میده آب داخل کوزه خنک میشه. عجب کار عاقلایی، آفرین آفرین. ولی دهن این شربهاتون هم بسته باشه، یه پارچه نخی بذار که خاک نگیره، چون تو نجف و کربلا زیاد عجمیات گرد خاک میاد. کارتون خوبه، به در این کوزه هم ظاهرش با چی؟ با پارچه ببندین. درود بر شما. پس هندوانه سرد غیر یخچالی، تازه باشه، رسیده شیرین هم باشه، نارس نباشه، مونده هم نباشه. مونده بدتر چیه؟ این که مونده یخچالی باشه، روش هم لیز باشه، فاتحه، این که فاتحه کلیت خونه، ضرر داره برای کلیه ها. دومین نکته اینه که هندوانه بسته تو سایه نگه بداری بین 14 روز تا 21 روز میتونی نگه داری، به شرطی که تو سایه نگه داری، جای خانه یا زیر زمین قابل عرض ملت شریف جنوب ایران، منطقه خوزستان، اهواز، آبادان، جسفون، اندیمش، در کشور محترم عراق، کربلا، نجف، اینا سرداب دارن، سرداب سن، یا با زنبیل آویزون میکنن، زنبیلایی که علیف خرماست، یا آویزون میکنن از مفکره بین زمین و آسمان زیرزمین، یا گوشه زیرزمینشون میچینن، پلاش هم خاکیه، زیرزمین هم خاکیه، یه چی دیگه نیست. بین 14 تا 21 روز میتونی نگه داری. سوم، برای نگهداری هندوانه رسیده شیرین که سالم بمونه در این مدت زمان، دمای هوا باید 13 درجه بالای صفر باشه، 13 درجه بالای صفر، بیاد پایین تر خراب میشه، دما خیلی داغ بشه 25 درجه اینا اون مناطقی که اینقدر گرمه، مومن ها 40-45 درجه گاهی 50 درجه میشه، اون هندوانه داخلش ترش میشه، زود خراب میشه. پس در دمای 13 درجه بالای صفر بهترین زمانه، بهترین شما از کام درجه نگهداری هندوانه است، بین 14 تا 21 روز. مطلب چهارم، این رنگ طبیعی سرخ روشن و مزه شیرین دلچسب گواراش، این رنگ هندوانه که طبیعی هست، نوش جان میکنید با هندونه میخواید، ضد سرطان. خواستم بگم که انقدر وسواسی به خرج ندی، یعنی زیر آب آب بکشی، آب بابا هندونه پاکه، زیر چیه آب میکشی؟ گفتیم به داشتی باشه، وقتی در بسته پوستشو خوب بشور با آب آشامیدنی سالم، اما دیگه وقتی قاچ کردیم یوسی چی از زیر آب میگیری؟ گرفتیم مومنان چی گفتن؟ رنگ هندوانه خاصیت ضد سرطانی داره. پنجم، کسانی که سالمن حداقل نیم ساعت قبل غذا یا نیم ساعت بعد از غذا هندوانه بخورن. افرادی که ناراحتی های غیر عضوی معده دارن، مثلا قرص ترشان میخوره، امپرازول میخوره، منیزیوم گچی میخوره، مثلا ناراحتی های غیر عضوی معده دارن، اونها از 2 ساعت قبل غذا تا 2 ساعت بعد از غذا نباید هندوانه بخورن، چون ناراحتی های معدهشون بیشتر میشه. اگر به همراه غذا بخورن، حتی آدم های سالم نارسایی های غیر عضوی معده میاره. این هم این مطلب، انشالله بقیه مطالب تو بحث میوه و غیر میوه انشالله پردار